بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون آقا دیری هیچی حرف جدید نداشتن، همون حرفای گذشته بود با یه عبارتهای مشکل فرمودن. ما لذا طبق برنامه اونجا بحث شروع کردیم، دوباره هم باز تکرار میکنم که یک خلاصه بعضی جاها مونده قدری عبارت یک قدری نارساست و الا دیروز و بلکه مقدار حرفای فیروز هم به همچنین حرفایی که امروز میخوام بکنیم تمام اینا رو ایشون مفصلا از اواخر صفحه 435 تا اواخر صفحه 436 تمام این حرفا رو فرمودن، منتها دیروی عبارت ها رو عوض کرده بودن. آدم خیال میکرد که مشکله. ببینید آقا، طبق برنامه اونجا با همون بیان اونجا با همون ردیف اونجا بحث شروع میکنیم. جمع بین خبر این متعارضین از سه حال خارج نیست. یعنی ما که میخوایم دوتا خبر متعارض رو با هم دیگه جمع کنیم و به هر دو عمل بکنیم از سه حال بیشتر نیست. یکی این که این جمع موقوف است بر تصرف در هر یک از این دو، یعنی هر دو رو باید تصرف بکنیم تا بشه جمعش بکنیم. مثال واقعیش همون سمن العذرت سهتون لا بأس به بیع العذره. خب اون میگه عذره فروشی حرامه، این میگه عیبی نداره. اینجا اگر ما بخوایم جمع کنیم باید چیکار کنیم؟ باید بگیم اون که میگه حرامه عذره حیوان حرام گوشته، اون که میگه حلاله عذره حیوان حلال گوشته. ما اگر بخوام بین این دوتا جمع کنیم باید در هر دو تصرف بکنیم. منتها ما مثال اکرم العلماء زدیم که با اون مابعدیام سازگار بشه. اکرم العلماء لا تکرم العلماء، فرض کنین دوتا روایته. خب این دوتا روایت ظاهرین متباینینه، چون ظاهر اون میگه همه علما واجب الاکرام هست چه عادل چه فاسق، ظاهر اون یکی هم میگه همه علما محرم الاکرام هست چه عادل چه فاسق. این یک قسم از جمعه، یعنی اگر ما بخوایم جمع کنیم بین این دوتا باید تو هر دو تصرف کنیم، بگیم اون که میگه علما اکرامشون واجبه علمای فلان مملکته، این که میگه علما اکرامشون حرامه علمای فلان مملکته. اگر بخوایم جمع کنیم باید در هر دو تصرف بکنیم. این یک قسم از جمع متعارضین خبره. قسم دوم این که نه، جمع موقوف است بر تصرف در احدهما، که خود اینم دو جور میشه، یه وقت احدهما یه بعینه، یه وقت احدهما یه لا بعینه. احدهما بعینش کجاست؟ مثل نص ظاهر. اکرم العلماء ظهور داره همه علما واجب الاکرام هست چه عادل چه فاسق، اون دیگری میگه یحرم و اکرام العالم الفاسق. شما بخوای جمع کنی باید چی کار کنی؟ بعینه باید در علما تصرف کنی، بگی مقصود از این علما علمای عدوله، بعینه به خصوصه باید در او تصرف کنی، به یحرمو حق نداری. اگر شما بخوای جمع کنی اینجا بین این دوتا دلیل، به خصوصه باید در اون ظاهر تصرف بکنی و بگی مقصود از علما علمای عدوله، تا با این که با اون یحرمو اکرام العالم الفاسق سازگار بشه. این دو جور. جور سوم جمع اینه، اگر بخوای جمع کنی باید تصرف کنی در احد همای لا بینه. یه دلیل میگه اکرم العلماء، یه دلیل میگه لا تکرم الشعرا، که به این میگن آمن وجه. خب در عالم غیر شاعر که نزاعی نی، این میگه اکرامش واجبه اونم حرفی نمیزنه. در شاعر غیر عالم هم که نزاعی نی، اون میگه اکرامش حرامی حرف نمیزنه. در ماده اجتماع با هم نزاع دارن. شما اگر بخوای جمع کنی بین این دوتا، یعنی بین این دوتا دلیل بخوای جمع کنی، باید در احد همای لا به اینه تصرف کنی، هر کدوم دلت میخواد. یا بیا تصرف کن در اکرم العلماء، بگو مقصود از علماء علمای غیر شاعره. خب این که شاعره، پس داخلش میکنی در او. یا نه بیا بگو تصرف کن در او، بگو مقصود از حرمت اکرام شعرا، شعرای غیر عالمه، این که عالمه داخلش میکنی در این. اون دیگه میل شما. یعنی اگر شما بخوای جمع کنی بین این دوتا، یا باید در این تصرف کنی اینو داخلش کنی در او، یا در او باید تصرف کنی و این عالم شاهر داخلش کنی در این. پس جمع بین این دوتا دلیل متعارض بینه تصرف در احده ما یه لا بینه. خب این سه جور جمع آقای احسایی در تمام اینا جمع میکنه. آقای احسایی میگه از جمع و مهما انکن واجب آدم جمع بکنه. خب نتیجه چیه؟ یعنی هم در قسم اول جمع، هم در قسم دوم، هم در قسم سوم اصلا ایشون اعمال ترجیح نمی کنه. هیچ به راجح و مرجوع کاری نداره، میاد بین تمام این اقسام ثلاثه جمع می کنه. یعنی هم در اولی تصرف می کنه، در مثال اول هیچ اعمال ترجیح نمی کنه، هم در دومی و هم در سومی. نقطه مقابل ایشون کیه؟ شیخ طوسی. شیخ طوسی که می دونید ترهیه، احصایی جمعیه، یعنی اعمال ترجیح نمی کنه، بین این دو جمع می کنه. شیخ طوسی ترجیحیه، یعنی چی؟ یعنی در تمام این ستا اعمال ترجیح می کنه. در هر سه مورد میاد می بینه راجح کدومه، میگه اونو بگیر مرجوح رها بکن، میخواد قسم اول، میخواد قسم دوم، میخواد قسم سوم. و اما حق مطلب چیه؟ حق اینست که فقط دومی، در دومی فقط جمع جایزه. یعنی شما باید تصرف کنی در علما، بگی مقصود علمای عدوله که قابل جمع باشه به او، ولی قسم اول و قسم دوم باید داخلش کنی در تحت اخبار علاجیه. یعنی در اونجا که میگه اکرم العلماء لا تکرم العلماء، باید ببینی کدام این دوتا راجحه، اون اعدله رو بگیر اون دیگری رو رها کن، یا در اون مثال سومی یا اکرم العلماء رو بگیر و این آقا رو اکرامش کن، اون رو رها کن، یا لا تکرم الشعرا رو بگیر و بگو اکرام این حرامه، اون دیگری رو رها کن. پس حق مطلب چیه؟ حق مطلب اینه در این سه صورت فقط قسم دوم جمع جایزه و اما قسم اول و سوم جمع جایز نیست. لذا دیگه چند تا یوشکلو داشتیم؟ دوتا. این دوتا یوشکلو مال همینه دیگه، یعنی یه یوشکلوی اولی به اون قسم اول میخورد، یوشکلو جمع. یعنی شما نمیتونی جمع کنی بین اکرم العلماء بگی مالی شهره، لا تکرم العلماء مالی شهره، باید ببینی کدام عدل اونو بگیری به اون عمل کنی، دیگری رها کنی. سومی هم همینجور. قرار این که دیرو دوتا یوشکلو داشتیم، این آقایون دقت داشته باشن، اون دومی لا یوشکل، کدوم؟ نص ظاهر. در اون نص ظاهر هیچ اشکالی نی، مقتضیش موجوده، مانعش مفقوده، میگیم آقا این اصل حریف اون دلیل نی، اون دلیل مقدمه بر اینه، جمع میکنیم، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. ولی در اولی و سومی اشکال پیش میاد. اشکالش چیه؟ اجمال مجمله، بالاخره عرف نمیدانه اکرام علما واجبه یا حرامه، میشه مجمل. دلیل مجمله که نمیتونه انسان بهش عمل بکنه. و همچنین سومی، بالاخره ما نمیدونیم این عالم شاعر رو آیا طبق این اکرامش بکنیم یا طبق او بگیم اکرامش حرامه. ایشون میفرماد خلاصه مطلب در اولی و سومی یشکل الجمع، جمع بین دلیلین فقط مختص به قسم دومیه. و خلاصه همونطوری که اولی اجمال داره، سومی هم اجمال داره، هر کدام سبب اجماله. تو اون سومی آقا نسخه جامع مدرسین دیدم داشت مسبب، اگر اونجوریه غلطه با در اون قسم سومی نگاه کنی. نه، در اونجایی که شون فرمود یشکل الجمع که سال سومی بود دیگه، مشکل جمع. چرا؟ برای این که هر کدام اینا سبب اجمال دیگری میشن. اکرم العلماء سبب اجمال لا تکرم الشعرا میشه، لا تکرم الشعرا سبب اجمال این میشه. تصادفا دیدم تو نسخه جامع مدرسین داره این مسبب، حتما غلطه. این سبب اجمال او و اون سبب اجمال این. و خلاصه مطلب آقا همونطوری که اولی اجمال داره، عرف متحیر میمونه، بالاخره چیکار کنه؟ بگه علما واجب الاکرامن یا محرم؟ سومیش هم همینجونه، عرف متحیر میمونه که این عالم شاعر چیکارش کنه؟ طبق اکرم العلماء بگه اکرامش واجبه یا طبق لا تکرم الشعرا بگه اکرامش حرامه؟ هر جایی پای اجمال اومد تو کار، اونجا قابل استدلال نی، اونجا باید اعمال ترجیح کرد. پس نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد اگر ما دلیلمون مجمل بود، حالا میخواد در یک کلام، میخواد در دو کلام، میخواد نسبت تباین مثل قسم اول، میخواد نسبت عام و خاص منوج مثل قسم سوم، هر جایی پای اجمال بیاد تو کار، اونجا اعمال اخبار علاجیه میاد. اصلا اخبار علاجیه مال رفع تحیره، و تحیر کجاست؟ در اولی و سومی. اما دومی که تحیر نداره، شما به عرف بگو اکرم العلماء، بعدم بهش بگو یحرم اکرام العالم الفاسق، هیچ متحیر نمیمانه. پس چون که صورت اول و سوم درش تحیره، جمع جایز نیست، اخبار علاجیه جاریه. ولی صورت دوم چون تحیر درش نیست، جمع عرفی داره، اونجا دیگه اخبار علاجیه جاری نمیشه و اونجا باید جمع کرد بینهما. و هاذا هو المتعین، متعینم همینه، مذهب مشهورم همینه که در اولی و سومی فقط اعمال ترجیح میکنن. منتها ایشون یه اشکال مختصری داره، میگه طریقه علما اینه، در قسم اول و سوم اعمال ترجیح میکنن، الا اینکه آدم خیال میکنه صورت اشکال نیستا. با توجه به صفحه 436 اون الا اشکاله، آدم همین جوری که معنا میکنه به نظر نمیاد که اشکاله. ایشون میگه چی؟ میگه این طریقه علما درسته، که چیکار میکنن؟ میان از صورت اولی و در صورت دومی اعمال ترجیح میکنن الا. این الا یه اشکالیه. اشکالش میدونی چیه؟ از کردم حتما حتما برای درس دیروز و درس امروز حتما اون صفحه 436 رو مطالعه کنی. ایشون میفرماد آقایون مشهور، خب شما که در اون صورت اول و سوم میگید اگر راجح باشه راجح رو میگیریم، مرجوح رو رها میکنیم، لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگه مساوی بودن مخیری. لازمه اخبار علاجیه اینه دیگه. ما در اخبار علاجیه حضرت فرمود عدل بگیر، گفت یکسانه، فرمود اشهر بگیر، گفت یکسانه، آخر سر فرمودن پس مخیری. پس اگر کسی عقیده و رویش رجوع به اخبار علاجیه است، چه وظیفه‌ای داره؟ وظیفش اینه اونجاهایی که راجح و مرجوح داره راجح و بگیره، مرجوح رها کنه. اونجایی که راجح و مرجوح نداره، هر دو متکافئین، باید بگیم مخیرین. و حال اینکه آقایون میگن اگر متکافئین بود شما باید توقف بکنین. غرض این الا به صورت، یعنی صورتش صورت اشکال نی، ولی حتما با توجه به اون صفحه 436 حتما این حمله بر اشکالش بکنین. هاذا هو المتعین، همین این درسته که در صورت اول و صورت سوم جای جمع نی، اعمال ترجیح. و لذا استقرت طریقه علما بر ملاحظه مرجحات سندیه. مرجحات سندیه اینم عدلیه، سند یعنی صدور، اون روایت که راویش عدله صدورش ترجیح داره بر اون روایتی که راویش عدل عادله. لذاست که ایشون میفرماد طریقه علما یعنی مشهوره، از علما ملاحظه میکنن مرجحات صدوریه رو فی مثل زالک. زالک کدومه؟ یعنی هم در قسم اول جمع و هم در قسم سوم متعارضین. الا این همون الا اشکاله است که عرض کردم اگه آدم به اونجا توجه نداشته باشه خیال میکنی یه مطلبیه، نه، این الا اشکاله. اشکال چیه؟ آقایون مشهور، شما که بسیار کار خوبی میکنی در متعارض اینا، چی کار میکنی؟ در متعارض این متباین این عامین منوج اعمال ترجیح میکنین، خیلی خوبه، میگید راجح و بگیر مرجوح و رها کن. ولی لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگه متکافئین بودن تخییر. چنانچه اخبار علاجی هم همینی میگو، چنانچه عبارت شیخ طوسی هم در عده و استفسار همینی میگو، میگو این که ما میگیم اخذ به راجح اگر راجحی باشه، و الا اگر راجحی نباشه مخیری. و حال اون که آقایون گفتن چی؟ گفتن اگه متکافئین باشه توقف بد بکنی، دیگه اسم توقف اینجا نمیاره ایشونا، اونجا رو مراجعه بکنین تا این اشکال روشن بشه. پس الا اشکاله. آقایون مشهور، بسیار کار خوبی میکنی، در اون صورت اول و دوم متعارضین اعمال ترجیح میکنی طبق اخبار علاجیه، الا اینکه لازمش اینه که اگر ترجیحی نبود حکم به تخییر بکنی، به حالی که اینا حکم به تخییر نمی کنن. الا ان اللازم، یعنی الا اینکه این اشکال ما داریم که لازمه این مطلب، لازمه کدوم مطلب؟ یعنی اینکه شما رجوع به اخبار علاجیه میکنی و اعمال ترجیح میکنی، راجح و میگیرین، مرجوح و رها میکنین، لازمش تخییر بینهماست عند فقد المرجحات. اگه این خبرین مرجحی نبود باید شما مخیر بگید و حال اینکه نمیگید چیز دیگری میگید، چنانکه کما هو ظاهر روایت، یه روایت هم یه بذارید، چنانکه ظاهر روایت هم همین بود، چنانکه ظاهر عبارتهای عده و استفسار هم همین بود. عبارتهای شیخ طوسی خوندیم دیگه، هم در عده هم در استفسار که مقدمتاً گذشت، ایشون میفرماد خلاصه اگر شما از این که رویتون اعمال ترجیح خوبه ولی از این که اگر متکافئین باشن حکم به تخییر نمی کنید، از اون جهت بده. ایشون میفرما کما ان لازم علال اول، اول چیه؟ جمعی ها، اول آقای احصائیه، یعنی جمعی ها دیگه که به حساب مهمشون آقای احصائیه. ایشون میفرما طریقه علما اینه که در صورت اول و سوم باید اعمال ترجیح کنیم چنانچه لازم علال اول، یعنی رو قول جمعی ها توقفه. چرا؟ چون دلیل مجمله، اکرم العلماء لا تکرم العلماء مجمله، اکرم العلماء لا تکرم شعرا نسبت به این عالم شاعر مجمله. ایشون میفرماد رو قول جمعی ها از اون اول ما باید توقف کنیم. اونا چیکار میکنن؟ اونا جمع میکنن، رو قول اول جمع میکنن بینهما، ولی نه، چون مجمله نباید جمع کرد، باید توقف کرد از اول عام، یعنی از همون اول تا این دلیل به دست ما میرسه اکرم العلماء لا تکرم شعرا باید چیکار کنیم؟ باید توقف بکنیم چون مجمله و رجوع به اصل بکنیم، یعنی به مدلول مطابقی هیچ کدام عمل نکنیم، ولو مدلول التزامیش که اون نفی ثالثه اون معتبره، ولی مدلول مطابقی هیچ کدام معتبر نیست، یعنی تعارضا تساقطا رجوع کن به اصل. ان لم یکن الاصل، اسم لم یکن اصله، این که ما گفتیم رجوع کن به اصل، اگر اصل مخالف نباشه با هر دو، عنایت بکنین آقا، یه وقت اینجوری روایت، یجب اکرام، یجب مثلا غسل جمعه، یستحب با غسل جمعه، خب این یستحب بش با اصل موافقه، یجب با اصل مخالفه، ولی یستحب با موافقه، یه وقت نه هیچ کدوم موافق نی، اون میگه یجب، این میگه یحرم، خب اصل با هیچ کدوم موافق نی. لذا ایشون می فرما این که ما به شما گفتیم رجوع به اصل بکن کجاست؟ اگر اصل مخالف هر دو نبود. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر اصل مخالف هر دو بود کجاست مخالف هر دو؟ یجب فلان چی؟ یحرم فلان چی؟ و اصل با هر دو اینا مخالفه دیگه. لذا ایشون میگه و الا اگر اصل با هر دو مخالف بود از تخییر، یعنی شما اینجایی که این روایت میگه یجب اون کار، اون روایت میگه یحرم این کار، خب اینجا میبینید که یجب با یحرم سازگار نداره با اصل. در اینجایی که اصل مخالف با هر دوه شما مخیری، یعنی الان این روایت میگه این کار واجبه، اون روایت میگه اون کار حرامه، شما چی کار کن؟ مخیری. چرا؟ چون اگر اصل با یکیش موافق بود به اصل مراجعه میکردی، ولی الان در این مثال که یکی یجبه یکی یحرمه، دوران ام بین محذورینه، در اینجا شما مخیری، یعنی یا میخوای طبق یجب عمل کن اون کار انجام بده، یا میخوای طبق یحرم عمل کن و اون کار انجام نده، و الا معناش معلوم شد. و الا یعنی اگر اصل با هر دو مخالف بود، کجاست که اصل با هر دو مخالفه؟ روایت یجب و روایت یحرم. اگر یه همچی جایی یکی یجب بود یکی یحرم بود، شما مخیری از جهت عقل. میدونین چه تخییریه؟ باز برای آخرین بار اسم تخییر بیاریم. میدونید کدوم تخییره؟ تخییر عقلی ظاهریه که یکی از اصول عملیه. آخه گفتیم چهار جور تخییر داریم: تخییر شرعی، تخییر عقلی، هر کدام ظاهری و واقعی. این تخییری که ایشون داره میگه تخییر عقلی ظاهریه که یکی از اصول عملیه است. در دوران هم بین محظورین، نمیدونم این کار واجبه یا حرامه، عقل به شما میگه مخیری. چه تخییری؟ ظاهرن، چون اصول عملیه مربوط به ظاهره. پس قرار این تخییری که ایشون درن میگن با اون چارت تخییری که گفتیم، این یه دونه از اوناست، تخییر عقلی ظاهری. اگر دو تا روایت ها یکیش یجب بود یکیش یحرم بود که دوران ام بین محظورین بود، اینجا شما مخیری عقلن، مخیری به حکم عقل، اونم تخییر ظاهری بنابر قول به تخییر. عنایت بکنین آقا، در دوران هم بین محظورین، نمیدونم این کار واجبه یا حرامه، بعضیا گفتن بعد حتما جناب حرمت بگیری و اون کار انجام ندی، بعضیا گفتن نه مخیری. این دو قوله، لذا ایشون این قول دوم یه قدری قوی تره. ایشون یه بار این مطلب رو در کتاب قصد اول صفحه 21 الانصاف رو پیدا بکنید، این مطلبی که الان میخوام بگیم، ایشون یه بار در کتاب قصد اول صفحه 21 با این نسخه ها الانصاف رو پیدا بکنید، ایشون اونجا عقیدش اینه ما در دوران بین وجوب و حرمت باید چی کار کنیم؟ جانب حرمت رو بگیریم، یعنی بگیم این کار حرام، انجام ندیم. از این بهتر صفحه 238 با این نسخه هایی که دست منه، صفحه 238 رو پیدا بکنین، این عبارتشه: در دوران ام بین محظورین هل یتعین اخذ بالحرمه، یا این که مخیری هو الوجهان. غرض اگه بحث مفصل تره این بحث رو میخواین، صفحه 238 همون اوائل صفحه این عبارتشونه: در دوران بین محظورین یعنی وجوب و حرمت، هل یتعین اخذ به جانب حرمت. ظاهرا علامه تو ذهنمه، ایشون میگه نه، ما اینجا که نمیدونیم این کار واجبه یا حرامه، باید جانب حرمت رو بگیریم، یعنی اون کار انجام ندیم. ولی مشهور گفتن نه، نمیدونی واجبه یا حرامه مخیری، لذا بناهن رد بر علامه است. یعنی ایشون میفرما ما به شما گفتیم مخیری عقلن بنا بر قول مشهور، یعنی بنا ان علل قول به تخییر فی دوران الامر بین المحظورین. احتمالین همون محظورینه، احتمالین مخالفین للعصر مثل وجوب و حرمت مشهود در دوران ام بین وجوب و حرمت، میگن شما مخیری. چجور تخییری؟ تخییر عقلی ظاهری. اون وقت این بناهن احتراز از چه مبناییه؟ احتراز از مبنای علامه ظاهرن. خلاصه یک کسی تو ذهنمه که علامه است، یک کسی قائله که در دوران ام بین محظورین ما باید جانب حرمت بگیریم، تخییر نی. لذا ایشون میفرماد بنابر قول مشهور علل قول به، یعنی بنابر قول به تخییر، در دوران ام بین محظورین شما مخیرین. خب حالا عنایت بفرمید، حرفایی که ما این دو سه روزه داریم به اجمال میخونیم تفصیلش اونجا خوندیم ما، حالا میخوام یه مطلبی بگیم به عکسه. اونجا اجمال داشت، اینجا تفصیل داره. یعنی شما صفحه 436 نگاه کنین، قد یفصل، اون قد یفصل ببینین، من اونجا مفصل توضیح دادم، به اینجام آدرس دادم. ایشون هم اونجا فرمودن سیجی او کمال این مطلب و تمام این بحث رو بعدن میکنیم. اگه به نوشته هاتون مراجعه بکنید صفحه 436 قد یفصل رو پیدا بکنید، حتما زیرش نوشتین که ایشون اینجا بحثی که مجملن اونجا بحث میکنه، میگه سیجی او تمام این بحث رو ما بعدن میگیم. خب عنایت بفرمید آقا، اول قبل از این که این وارد تفصیل بشیم یه مطلبی رو عرض بکنیم تا اینکه عبارت بهتر روشن بشه. ما گفتیم جمع بین متعارضین چند جوره؟ سه جور دیگه. جمع اخ بین خبر این متعارضه، این گفتیم سه جوره. یه وقت جمعش به اینی که تصرف در هر دو بکنه که قسم اول بود، یه وقت جمعش به اینی که تصرف در احده مای به اینه که قسم دوم بود، یه وقت تصرف در احده مای لا به اینه. این لا به اینش دوتا مثال داره، براجعه بکنید دوباره اونجا. این قسم سومش لا به اینه، یعنی باید تصرف کنیم در احده مای لا به اینه، و این تصرف در احده مای لا به اینه دو مورد داره. ما دیروی موردشو گفتیم، امرو باید مورد دومش هم بگیم تا وقت بتوانیم این تفصیلی که میخوان بخونیم معنا کنیم. دو مورد کدومه؟ یکیش هم آمین منوست، یعنی در آمین منوز اگر من بخوام جمع کنم بعد چی کار کنم؟ جمعش موقوف است به این که تصرف کنم در احد حمای لا به اینه. این یه موردش. یه موردی دیگه هم داره، اغتسل یوم الجمعه یم بقی غسل الجمعه، این همین مثالشون اونجا زده. الان شما اگر بخواهی جمع کنی بین این دوتا چی کار باید بکنی؟ در احد حمای لا به اینه باید تصرف کنی. یعنی چی کار کنی؟ یا بیای در اغتسل تصرف کنی، بگی افعل استحبابیه که اون وقت چی میشه؟ با ینبغی جمع میشه، بله؟ یا نه، ینبغی رو ایجابی لزومی معنا کنی، چون ینبغی لزومی هم داری، لشمس ینبغی لها انتدرک القمر، اون ینبغی که استحباب نی. پس یا اغتسل که افعله اونو تصرف کن درش، حملش کن بر افعل استحبابی و چی میشه؟ با اون قابل جمعه. یا نه، اون ینبغی رو تصرف کن درش، حملش کن بر ینبغی لزومی که با این هماهنگ بشه، چون اغتسل وجوب ظهورش اگر ینبغی رو هم ما لزومی معنا کنیم با این یکسان میشه. پس عنایت کردیم اونجایی که جمع بین خبرین متعارضین موقوف است بر تصرف در احد حمای لا بینه، دو مورد داره. یه موردش کدومه؟ همون آمین ملوت، که شما اگر بخوای جمع کنی این عالم شاعر رو، یا باید در اون تصرف کنی این عالم شاعر داخل درو بکنی، یا باید در اون تصرف کنی این عالم شاهر داخل در این بکنی. جمعش موقوف است بر تصرف در احد حمای لا به اینه. یه مثال دیگه هم داره، همین غسله. اغتسل یک روایت داره، واقعا هم روایت با یه روایت میگه اغتسل یوم الجمعه، اغتسل هم افعله، افعل هم ظهور در وجوب داره. یه روایت هم داریم میگه ینبغی غسل الجمعه، اونم ظهور در استحباب داره. شما اگر بخوای این دوتا رو جمع کنی، ما قبول نداریم جمع و با. ما چی هستیم؟ ما ترهی هستیم. شما حرف ما رو بدارید کنار، ما یکی از اون دوتا رو میگیریم، یا مثل صدوق اغتسل رو میگیریم میگیم غسل جمعه واجبه، یا مثل مشهور ینبغی رو حمله بر استحباب میکنیم میگیم مستحب. نه، اونایی که جمع میخوان بکنه بین متعارضین و جمعش موقوف است بر تصرف در احده ما لا به اینه، این دو مثال داره. یه مثالش هم آمین منور، که اگر شما بخوای جمع کنی این دوتا رو نسبت به این عالم شاعر، یا باید در او تصرف کنی اینو داخلش کنی در او، یا باید در او تصرف کنی اینو داخلش کنی در این. ببینی جمعش موقوف است به تصرف در احد حمای لابعینه، این یک مثالش. یه مثالش هم اغتسل و ینبغی. شما بالاخره اگه بخوای جمع کنی، یا باید اغتسل و حملش بکنی بر استحباب که با او هماهنگ بشه، یا ینبغی رو لزومی معنا کنی که با این هماهنگ بشه. ما دیروی یه مثالش گفتیم، با حال اینکه دوتا مثال داره. خب پس نتیجتا قسم سومی که جمعش موقوف است بر تصرف در احد حمای لا به اینه، دو تا مثال داره. حالا میخوام تفصیل بدیم. این آقای مفسر میگه در این قسم سوم یک مثالش رو ملحق میکنیم به دوم، یعنی جمع میکنیم، یک مثالش رو ملحق میکنیم به اول، جمع نمیکنیم. دقت کردین تفصیلو؟ قسم سوم جمع دو تا مثال داره. این آقا میخواد چی کار کنه؟ مفسر عنایت بفرمید آقا، اینایی که جمع میکنن سه گروه هم. یکیش آقای احساییه، احسایی در تمام این صور جمع میکنه. صور کدومه؟ هم صورت اول، هم صورت دوم، هم صورت سوم با هر دو مثالش. خب ما قبلا ایشون رو رد کردیم. یه آقایی هم دیروز داشتیم چیکار میکرد؟ آمد گفت سومی رو ملحقش کن به دومی، یعنی سومی رو با هر دو مثالش ملحق میکرد به دومی، ولی در اولی قبول داشت ترجیحو. بینید یه درجه تخفیف داده با، یعنی این افراطش یه درجه از آقای احسایی کمتره، چون احسایی در صورت اولم جمع میکرد اعمال ترجیح نمیکرد. یه آقای دیرو داشتیم که انقلت مقدر بود، چی اومده بود گفت اولی رو قبول داریم، صورت اول رو قبول داریم که باید اعمال ترجیح کنی و اخبار علاجیه رو میگفت مختص به اونه، اما سومی رو ملحقش میکرد به دومی. که وقتیشین چی جواب داد؟ فرمود نه، اخبار علاجیه عامه، اخبار علاجیه مال آدمای متحیره، هر کس متحیر شد باید اعمال ترجیح بکنه، میخواد قسم اول میخواد قسم سوم. امروزی یه درجه که تخفیف میده، دلم میخواد رفقا اینو دقت داشته باشن. احسایی در تمام این صور میگه جمع، صور کدومه؟ قسم اول، قسم دوم، قسم سوم با هر دو مثالش. اون آقای دیروزی قسم اول رو قبول داشت که اعمال ترجیح میکنیم، میگفت قسم دوم رو جمع میکنیم، قسم سوم هم با هر دو مثالش ملحق میکرد به قسم دوم، میگفت در اونم جمع میکنیم. ببینید این یه درجه افراطش کمتر از احساییه. این آقای مفصل از اینم باید یه درجه افراطش کمتره. میگه چی؟ میگه آقا قسم سوم یه دونه مثالشو ملحق بکن به قسم اول، یه دونه مثالشو ملحق کن به قسم دوم. یعنی قسم سوم که جمعش موقوف است بر تصرف در احد حمای لا بعینه که دو تا مثال داره، در یک مثالشو ملحق میکنیم به قسم دوم. دیروزیه هر دو مثال رو ملحق میکرد به قسم دوم. این آقا میگه نه، ما تفصیل میدیم قسم سوم که دو تا مثال داره، ما نمیگیم هر دوشو ملحق کن به قسم دوم، نه، یکیشو ملحق کن به قسم دوم، یکی دیگهشو ملحق بکنیم به قسم اول. پس در واقع این آقا الان دیگه اختلافش با ما خیلی کمه، یعنی الان قبول داره که در اولی اعمال در اولی جمع نمیشه و در یکی از این مثال هم جمع نمیشه، اما در دومی با ما موافقه، فقط میمونه یه دونه مثال. در یه دونه مثال این آقا با ما مخالفه. و قد یفسر، یه آقای اومده تفصیل داده بین چی؟ بین دو مثال قسم سوم. یه قدی دقیقه با، چون عرض کردیم من همه اینا رو اونجا گفتم، چون عبارت اونجا مجمل بود، من تمام اینایی که الان دارم میگم اونجا گفتم، اینجا که دیگه حتما باید بگیم. پس عنایت بفرمایید، قسم سوم جمع دو تا مثال داره. این آقای مفصل میخواد چیکار کنه؟ با ما اختلافش خیلی کمه، میگه آقا یه دونه از اینا رو ملحق کن به قسم دوم، چون ما آخه هر دو مثالش اعمال ترجیح میکنیم. این میگه نه، یه دونشو ملحق کن به قسم اول و اعمال ترجیح کن، یه دونشو ملحق به قسم دوم بکن. این میخواد اینجور تفصیل بده. پس نتیجتا این دو مثال قسم سوم یه دونش ملحق به قسم اول کدوم؟ اغتسل و ینبغی. اغتسل و ینبغی ملحق به قسم اول، یعنی اعمال ترجیح بکنین، اما عامین من وجهش ملحق به قسم دومه. یعنی چطور در نص ظاهر شما جمع میکردی؟ این آقا آمده میگه شما بیا در عامین من وجه هم در اینجا همین کار رو بکن، بیا جمع کن بینهما.
زبون ما آقا واقعا مثل تخته میشه، دو سه دقیقه که حرف میزنم دیگه قرارت عرض میخوام از این که پس عنایت بفرمید آقا. بقد یفسر، قد اشرنا سابقا، ما سابقا اشاره کردیم به این تفصیل و حوالم دادیم به اینجا، میخوام دوباره اون تفصیل رو تکرار بکنیم. قد یفسر فی المسئله، در این مسئله جمع بین متعارضین، اونم در قسم سوم بین مثال اول و مثال دوم، این آقا اومده تفصیل داده بین اونجایی که متعارکان لکل من المتعارضین مورد سلیم، یه دو سه خط میگذره، و بین اونجایی که اگر بخواهیم جمع کنیم باید ملحقش بکنیم. یعنی خلاصه دوتا مثال قسم سوم رو ایشون میخواد تفصیل بده، بین اونجایی که لکل من المتعارضین مورد سلیم عن التعارض کما فی العامین منور. میدونید که عامین منور دو ماده افتراق داره که سلیم از معارضه، یه مادهش معارضه داره. کجا معارضه داره؟ عالم شائع. چون عالم اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، چون شاعره لا تکرم شعرا میگه اکرامش حرامه، اما در دو ماده با هم نزاع ندارن. اگه این عالم تنها بود شاعر نبود، خب اکرم میگه اکرامش واجبه، اونم هیچی نمیگه. اگر شاعر تنها بود اون لا تکرم میگه اکرامش حرامه، اونم هیچی نمیگه. پس دو ماده افتراق دارن. ماده سلیم از معارض اشاره به چیه؟ به همین دو ماده افتراق. یعنی عامین منور دو ماده افتراق داره که در اون دو ماده افتراق سلیم از تعارضه. یعنی عالم غیر شاعر رو اون میگه اکرام کن، هیچی نمیگه. شاعر غیر عالم رو اون میگه اکرامش حرام، اینم هیچی نمیگه. پس در عامین منور دو مورد ما داریم که سلیم عن المعارضه، و چون سلیم عن المعارضه هم باید به این عمل کنیم هم به اون. یعنی اگر عالم تنها باشه به این عمل میکنیم، اگر شاعر تنها باشه به اون عمل میکنیم. ولی در اون مثال بعدی که مورد سلیم از معارض نداره، اون میگه غسل جمعه واجبه، اون میگه غسل جمعه مستحبه، اونجا رو باید اعمال ترجیح بکنیم. عنایت بفرمایید، آمده تفصیل داده بین دو مثال قسم سوم. دو مثال قسم سوم یکیش اینه، کل من المتعارضین یک موردی داره که سلیم عن التعارض کما فی العامین منور، این یه موردش. یه موردش هم مورد سلیم عن المعارض نداره. آمده گفته در اونجایی که عامین من وجهه ما اونجا رو جمع میکنیم، ولی در اون یکی جمع نمیکنیم، اعمال ترجیح میکنیم. عنایت بفرمایید جمعش چجوریه. ببینید آقا، الان اگر عالم تنها بود شاعر نبود، خب ما چیکار میکردیم؟ طبق اکرم العلماء متعبد می شدیم به صدور این، می گفتیم اقا طبق این دستور اکرام این واجبه. خب پس ما الان متعبد شدیم به صدور اکرم العلماء، و اگر شاعر تنها بود متعبد می شدیم به صدور او، می گفتیم آقا اون امام معصوم فرموده شاعر رو اکرام نکن، اینم که شاعره. پس ببینید در ماده های افترا ما متعبد شدیم به صدور اکرم العلماء و به صدور لا تکرم شعرا، درست؟ حالا در ماده اجتماع چی؟ در ماده اجتماع هم باید متعبد به صدور هر دو بشیم. بگیم این آقای عالم شاعر هم اکرامش واجبه هم اکرامش حرامه، متعالی مخیره، کاری نداریم. خب اومده چی میگه؟ میگه اگر شما بخوای در ماده افتراق که شما نمیتونی اعمال ترجیح بکنی، چون اعمال ترجیح مال تعارضه، اینا که با هم تعارض ندارن در اون دو ماده، پس چون که تعارض ندارن باید اعمال ترجیح نکنیم، هم متعبد بشیم به صدور این و هم متعبد بشیم به صدور او. اون وقت آمده میگه اگه در ماده اجتماع بخوای اعمال ترجیح بکنی، بگی من راجحو میگیرم مارجحو رد میکنم، چی میشه؟ تفکیک در صدور. شما به هر دوی اینا متعبد شدی در ماده افتراق، معنا نداره در ماده اجتماع راجحشو بگیری مرجوحش رها کنی. استبعاد در کلمه اونجا مستبعد بود، اینجا بعیده، این بعیده اینجا همون مستبعده. شما که در ماده افتراق متعبد شدی به صدور هر دو، هم عادله رو گرفتی هم اعدله رو، اگر بخوای در ماده اجتماع اعمال ترجیح بکنی اعدل رو بگیری عادل رو رها کنی، این درست نیست. چرا؟ برای این که مستبعدون، که شما بیای متعبد به صدور هر دو بشی در ماده افتراق، ولی در ماده اجتماع بیای متعبده به صدور هر دو نشی، راجح و بگیری مرجح و رها کنی، این درست نیست. پس مجبوریم در اینجا هم متعبد بشیم به صدور این و هم متعبد بشیم به صدور او، بگیم این آقای عالم شاعر هم اکرامش واجبه و هم اکرامش حرابه. منتها عقل بعدن میگه چون که جمع بینه محذورینه مخیره. حالا عنایت بفرمایید. حیث ان الرجوع الی المرجحات السندیه فیه ما، یعنی در عامین منوج شما نمیتوانی در عامین منوج بیای مرجحات سندیه یعنی عدلیه، شما نمیتونی در عامین منوج در ماده افتراقش نمیتوانی بیای رجوع بکنی به مرجحات سندیه، یعنی راجح و بگیری مرجوح و رها بکنی. علل اطلاق، علل اطلاق یعنی چی؟ یعنی نه در ماده افتراق شما میتوانی این کار رو بکنی و نه در ماده اجتماع. یوجه برای که اگر بخوای این کار رو بکنی، رجوع به مرجحات بکنی در ماده افتراق، بیای بگی من راجح رو میگیرم مرجح رو رها بکنم، این درست نیست. چون اعمال ترجیح مال متعارضینه و در ماده افتراق که تعارضی نداره تا شما اعمال ترجیح بکنی، پس حق نداری اعمال ترجیح بکنی. چرا؟ برای اینکه این رجوع به مرجحات یوجب هر حال خبر المرجو فی مادت الافتراق بلا وجهله، این بابا با حالیه. یعنی اگر شما بخوای در ماده افتراق اعمال ترجیح بکنی، راجح رو بگیری مرجوح رو رها بکنی، وجهی نداره. چرا وجهی نداره؟ برای که تعارض نی. اعمال ترجیح مال کجاست؟ مال متعارضینه. در ماده های افتراق که تعارضی نی تا شما بیای راجح و بگیری مرجح و رها کنی. پس در ماده افتراق که نمیتوانی بیای اعمال ترجیح کنی، باید متعبد به صدور هر دو بشی، هر دو رو جمع کنی. وقتی در افتراق هر دو رو گرفتی، در اجتماع هم باید بگیری. چرا؟ برای اینکه اگه در ماده اجتماع بیای راجح و بگیری مرجح و رها کنی، این همون مرجحی است که در ماده افتراق شما بهش متعبد شدی، پس اعمال ترجیح نمیتونی بکنی. لذا میفرماد در ماده افتراق که نمیتوانی اعمال ترجیح بکنی، جهتش نداره با لا وجهله. برای اینه، برای این که لم یتعارضان، چون در ماده افتراق تعارضی نی، وجهی نداره. لهو، لهو یعنی رجوع به مرجحا. بل اقتصار رو این مبتداست، اون بعیدون خط بعد خبرشه. اگر بخواهی اکتفا کنی در ترجیح به اون مرجحات در خصوص ماده اجتماع، اگه در ماده اجتماع بخوای رجوع کنی به اون مرجحات، ماده اجتماعی که محل معارضه است، بیای چیکار بکنی؟ این عطف تفسیریه، یعنی بیای طرح بکنی مرجوح رو به نسبه الیها. ها به ماده برمیگرده، ماده اجتماع. یعنی اگر در ماده اجتماع بخوای مرجوح و ترک بکنی و راجح رو بگیری مع العمل به، این ضمیرا خیلی حیاتیه. به به مرجوح برمیگرده، شما به به مرجوح برمیگرده. اگر در ماده اجتماع بخوای به اون مرجوحش تر بکنی، با حال اون که عمل کردی به اون مرجوح در ماده افتراق، ایشون میگه بعیدون. این بعیدون خبر اختصاره، بعیدون عن ظاهر اخبار علاجیه. پس بنابراین در یک مثال از قسم سوم حتما باید جمع بکنی و اعمال ترجیح نکنی و بینه، ببینی بین بالای کدوم بود؟ بین دو تا مثال تفصیل داد، بین اونجایی که عامین منوج باشه و بین اونجایی که لم یکن لهما مورد سلیم، یعنی اون مثال دومی مثل اغتسل للجمعه که ظهور در وجوب داره و ینبغی غسل الجمعه که ظهور در استحباب داره. بله اینجا رو قبول داریم اعمال ترجیحو، یعنی در دو مثال سومی، مثال اولیش ملحق به قسم دومه، یعنی اعمال ترجیح نمی کنی، اما مثال دومیش ملحق به اون قسم اوله، ملحق به اون صورت اوله. اونجا باید چیکار کنیم؟ یطرح الخبر المرجو، باید ببینیم اغتسل یا ینبغی کدامش مرجوعه؟ رأساً یعنی از همون اول اونو رها میکنیم به خاطر بعضی از مرجحاتی که داره. این حرف این آقا تفصیل، لکن رد این تفصیل انشاءالله فردا.